السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب در خدمت آیه 168 سوره بقره بودیم و 168 و 169 و مباحث مختلفی ذیل آیه مطرح شد. در ضمن مباحثی که خدمت دوستان گفته شد، بعضی از مباحث هم باقی مونده بود که حالا بعضیش رو تذکر میدیم انشاءالله. یکی از نکاتی که آیه توجه داد بهش و قبلا هم عرض کردیم این بود که اینجا بحث حلال طیب رو که به اکل پرداخته که از کنایه از مطلق تصرفاته، اما خود اکل هم به عنوان اصل رئیسی است، به عنوان یک به اصطلاح تصرف رئیسی است. در روایت معراجیه که اون روایت معروف معراجیه که خطاب به یا احمد درش هست از جانب خدای تعالی به نبی گرامی اسلام در اون لیلة المعراج، اونجا دارد که در اون روایت شریف که عبادت 10 جزء است و 9 جزءش طلب حلال است. تعبیر خیلی تعبیر عالی است که عبادت 10 جزء است و 9 جزء از این 10 جزء طلب حلال است. یعنی انسان در روزی و رزق و اکلش، کسبش، کارش و تصرفاتش طالب حلال باشد، که 9 جزء از 10 جزء عبادت است. که اگر کسی در اون روایت شریف دارد که اگر کسی فاذا طیبت مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی، که اگر کسی در مطعم و مشربش رعایت اون طیب را، اون حلال را بکند، تعبیر خیلی زیبایی است، فانت فی حفظی و کنفی، خدای تعالی می فرماید که تو در حفظ من و کنف من هستی. خب کسی که در حفظ و کنف الهی باشد دیگه در امان است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس یه جزء از اون 10 جزء، 1 جزءش همه این عبادات به تعبیر اون روایت شریف و 9 جزءش چی هستش؟ کسب حلال، طلب حلال، تعبیر روایت طلب حلال است. خب این وظیفه انسان رو خیلی در اون نگاه به اون حلال طیب و نگاه کلو که در اینجا آمده که من مافل ارض حلالا طیبا، یعنی اون توجه به طیب و حلیت خیلی توجه رو جلب میکند. اینقدی که ما به عبادات توجه داریم، نمیگم حالا انجام میدیم، خودم رو عرض میکنم، توجه داریم یعنی گفتگوشو میکنیم، حالا اقلا انشاءالله دوستان اهل انجامش هستن، ولی اینقدر که گفتگو میکنیم از اون کسب حلال و طلب حلال اینقدر گفتگو نمیکنیم. اونقدر که برای مردم از عبادات گفته میشود، از کسب حلال و طلب حلال گفته نمیشود. هرچند همون گفتنها هم مقدمه طلب حلال است بعضیش، اما خود طلب حلال فی نفسه با این نگاه که 9 جزء از 10 جزء است، میتونه خیلی در حقیقت عظیم باشه و اثرگذار باشه و عموم مردم رو همین به نجات میرساند. عموم مردم رو همین به نجات میرساند. بله نه، طلب حلاله نه اقتصادی. اقتصادی خلاصه ممکنه اون 1 جزئی که شما بحث عبادات رو مطرح میکنی، عبادات به معنای اخص نباشد که فقط نماز و روزه و اینا باشد. عبادات در حقیقت در همه احکام عبادات باشه، اما این طلب حلال خودش 9 جزء، نه احکام اقتصادی، طلب حلال که تصرف حلال، انسان در تصرفاتش حلال رو رعایت بکنه، تصرف حلاله. و هم واقعیت هم بیانه، یعنی مثال بل درسته، یعنی هم بیان واقعیت که مردم اون چی که در زندگیشون محقق میشه 9 جزءش اونی که محقق هم میشه مربوط به طلب حلاله، 1 جزءش مربوط به عباداته. چنانچه در خود ما هم از صبح که را میفتیم بیرون، هر کسی که اشتغالی دارد نه جزءش در طلب حلاله، در طلب مسائلی است که مربوط به تصرفاتش میشه، مربوط به تصرفاتش میشه، و یک جزءش این طلب حلال نه جزء عبادته. یعنی اگر عمر انسان صرف مسائل مختلفی بشه، میخواد صرف عبادت بکنه قسمتیش رو، نه قسمتش اگر صرف طلب حلال بشه جا دارد و صحیح است، محقق شده است. بله، ممکنه در حقیقت این بیان بشه، اما این در حقیقت با دلیل دیگه وقت بیان میشه. در اینجا این نه جز در مانند این میمونه که اگه این رعایت نشه او به نتیجه نمیرسد هیچگاه. لذا اگر انسان روزی حلال نداشته باشد، تصرفاتش حلال نباشد، نمازش و در حقیقت روزش و عبادات دیگرش هم مقبول واقع نمیشود، یعنی اونها هم مانع پیدا میکنند. اما منتها اینجور نیستش که این نه جز فقط مقدمی باشد، این نگاه فقط مقدمی، نه، خودش مطلوب فی نفسه است. اما در این حال، در اینی که مطلوب فی نفسه است، مطلوب لغیرم هست که مقدمه اونا میشه. بله، از خود گرفتن شهریه و درست درس خوندن که اولینشه، که انسان وقتی شهریه رو میگیره، شهریه در قبال درس خوندنه، نه در قبال بودن در قوم. شهریه در قبال چیه؟ درس خواندن، کوشا بودن در حیثیت‌های تحصیلیه. لذا بپرسید از همه بزرگوارایی که میدن شهریه رو در قبال چی میدن؟ در قبال تحصیل میدن. البته اون حد متعارف متوسط منظوره، اما اگر بنا بود که کسی همین مقدار به اصطلاح شهریه که اقل به اصطلاح میشه حقوق، اقل حقوقی باشد که به یک فرد پرداخت میشه، همین رو اگر میخواستن توی نظام اداری به کسی بدن، غیبت میخواست بکنه، آیا به مجوز احتیاج داشت یا نداشت؟ باید اجازه میگرفت یا نمیگرفت؟ همینجور میشد که هرگاه خواست بیاد، هرگاه خواست نیاد. اگر آدم یه موقع خدای نکرده یه خورده کمحال بود نیامد درس رو، این اگر اداری بود اینجوری میکرد؟ من نمیگم اینجوری هست کسی ها، اما دارم میگم شما میفرمایید چجوری تصور داره. از جملش یکیش اینه. یکیش در حقیقت این است که خدای تعالی میلیون ها میلیون سبب رو برای ما مهیا کرده تا ما اومدیم تو حوزه. میدونید امکانات اون شهری که به ما میدن یه قسم کاره، استادی که سالیان طولانی درس خونده، از شهری ما مدان مصرف کرده، درسته، وقت گذاشته و خودش ثمره باز استادانش بوده و او ثمره استادها و کتابهای قبلی بوده که همه اینها مندک شده، همه اینها مندمج شده در یک در حقیقت چی؟ رابطه استاد و شاگردی که داره یه مطلبی بیان میشه. این غیبت در حقیقت یه موقع نبودن و درست یا اومدن سر کلاس درست دقت نکردن، یا اومدن و در حقیقت مطلب رو تعمیق نکردن. حالا ممکنه با مباحثه لازم باشه، با مطالعه لازم باشه، با دقت مطالعه لازم نکردن. خب چی میشه؟ تمام اون ثمرات از جهت اقتصادی و از جهت در حقیقت غیر از اقتصادی که مسائل وقت است و عمر است و جانها و مؤمنین و چقدر در حقیقت همه اینا پاسخگو باید باشه. یعنی اینها همه جواب میخواد، اینا طلب حلال محقق نشده. اگر اینجور نگاه بکنیم خیلی چی میشه مسئله؟ خیلی بله؟ خیلی سخت میشه. یعنی این رابطه رو خیلی سخت و سنگین میکنه. یعنی اینجور نیستش که یک کلاس نرفتن صرف یک کلاس نرفتن، یا تأخیر صرف تأخیر، یا عدم دقت صرف عدم دقت باشد، بلکه با عقبه‌ای که پیدا میکنه مسئله خیلی چی میشه؟ خیلی سنگین میشه. ثمره عمر هزار سال، هزار و چند صد سال عمر عالمان و امامان و عالمان و بزرگانی بوده که صرف شده تا اینا به ما رسیده، تا ما بتونیم این رو در طریق ابلاغ به دیگران به کار بگیریم. و میلیون ها میلیون علت رو خدا بسیج کرده تا ما برسیم تو قوم قرار بگیریم درس بخونیم. اینجور نیستش که من اراده کردم اومدم تو قوم درس ما. هزاران هزار نفر اراده میکنن نمیشه. دقت میکنید؟ اینجور نیست که هر کی اراده کرد بشه و هر کی اراده کرد آمد تا آخر بماند. اینقدر موانع پیش میاد، یکی یکی بریده میشن، جدا میشن، برمیگردن، جذب کار میشن. این که زمینه درس خواندن برای انسان فراهم بشه، یا این که من این درسو برم یا اون درسو، که ببینم یه درس آدم بره در حقیقت چی باشه؟ بخواد فقط حالا یه دوستانشو فقط ببینه. اما خود این درس ملاف اینا همه جواب میخواد. یعنی این که انسان وقت رو چگونه بگذرونه. البته زندگی انسان هم سر جاشه، اما اقلش این است که اقلش این است، این اقلشه دیگه، از این کمتر دیگه نمیشه اومد. ما مثل یک کارمند باید باشیم یا نباشیم؟ این اقلشه دیگه. او کارمند اون وقتی رو که در قبال اون اجرتی که میگیره قول داده باید تو ادارش حاضر باشه، درسته؟ این اقل کار دیگه. ما این رو قطعا به استاد به دوستان اقل رو هیچ موقع نمیبینیم، همه رو متعالی میبینیم، قطعا هم اینجوریه. اما میخوایم بگیم حد اقلیش دیگه اینه. نمیشه که انسان با هر مثلا مش چیزی که پیش میاد به راحتی کم کنه زیاد کنه، خلاصه راه ندارد. حالا دیگه شما پرسید، من قصدم نبود که، یعنی فکر میکنم، یعنی واقعا هم بنا رو بر این داریم که دوستان الحمدلله شأنشون عجل، بحثشون در این است که اون مرتبه عالی رو دارن رعایت میکنن یا اعلا را، یعنی بحث در این است که اون مرتبه عالی داره رعایت میشه یا اعلا. ببینن اعلا چه مرتبه است نسبت به عالی. ما نگاهمون هم الحمدلله به دوستان همین است، یعنی غیر از این نیست که دوستان بدون اینکه الحمدلله دنباله، به خصوص بعضی درس ها که دیگه هیچ از جهت حوزوی و اون ضروریات حوزوی که امتحان میخوان بگیرن، اینا جزء امتحانات نیست، درس هایی که نیست دیگه، دوستان با اختیار خودشون دارن میان دیگه، هیچ امتحانی دنبال اینها نیست. هرچند ممکنه وظیفه شرعی انسان نسبت به بعضی درس ها قطعی باشه. بله حالا اینا رو ببینید، الان دیگه وقت این بحثش خارج میشیم دیگه، اینکه حالا شکل رو کی تعیین بکنه میتونن، باشه دیگه، ایشالله یه فرصت دیگری باشه. من متوجه سوالتون شدم، اما باشه ایشالله یه وقت دیگری. بعد در ادامه این بحثا که داشتیم همین جور بود که همون مسئله که در کنار اینکه کلو در حقیقت مما فی الارض حلالا طیبا در اینجا داره، ولا تتبع خطوات شیطان، که لا تتبع خطوات شیطان که دنبال این اومده نشون میده همین کلوم ما فی الارض متعلق ولا تتبع او میشود، یعنی شیطان راه نفوذش رو از همینجا قرار میدهد و ابتدای راه نفوذ شیطان که در عموم مردم هست از همینجاست. این خودش این عطف به دوتا با هم دیگه، چنانچه در اون اهل ایمان که ایها الذین آمنوا کلوا در حقیقت مما رزقناکم، اونجا من طیبات ما رزقناکم که در اونجا اومده، بعد میفرماید که وشکرو لله، شکر به همون میخوره بازم، یعنی مقام شکر به همون میخوره که مقام لا تتبع و شیطان در این اناس به همون میخوره. اینا در حقیقت تطابق داره، اینجوری نیستش که وشکرو لله یه مقام دیگری باشد ولا تتبع خطوات، نه، ولا تتبع خود شیطان در همین اکل هم قدم به قدم قدم میگذاره. اینجوری نیستش که یک دفعه انسانو به اکل حرام و عدم طیب برسونه، قدم به قدم حساسیت ها رو کم میکنه تا انسان از در حقیقت حلال به حرام عدول بکنه، نه یک دفعه، هیچگاه یک دفعه این کار رو نمی کند، و از طیب به خبیث عدول بکند کم کم، به طوری که حساس نشه، قدم به قدمه که در حلال و طیب هر دو این در حقیقت لا تتبع او صدق میکند. این هم یه نکته دیگری بود. بعد یه نکته دیگر این است که عرض کردیم که دنباله اون که انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و انتقوا انه لکم عدو مبین که در آیه قبل آمده بود، انه لکم عدو مبین، بحث عداوت یه بحث به اصطلاح سنگین و دقیقی است، محل عداوت و مراتب عداوت. در مقابل عداوت خب چی هستش؟ الفت هست که انسان مراتبی دارد از مرتبه بدن تا مرتبه قلب، تا مرتبه روح، نفس، قلب، روح، تا مرتبه بالاتر از او، مراتبی که انسان دارد، حالا لطائف سبعه اسمشو بذارن، اون لطائف هفتگانه، یا اسم دیگری بگذارن، سماوات سبع بگذارن، هر اسمی که برای این بخواد گذاشته بشه که انواع اسما گذاشته شده، این حقیقت که تو هر مرتبه این یه طوری بروز دارد. اگر در مرتبه عداوت، در مرتبه نفس، همون در حقیقت که در مقابلش میشه الفت، در مرتبه قلب میشه در حقیقت چی؟ محبت، و در مرتبه روح یه مرتبه دیگری از او. این رو یکی از مفسرین بیان خوبی کرده که میفرماید که عداوت فی عالم نفس فی زل هی زل الالفه، زل الالفه یعنی اصل الفت و عداوت تبعیه دیگه، درست؟ خب معلومه. فی عالم القلب که از عالم قلب الفت و اعتدال ذل عداوت است در عالم بدن، یعنی ذل الفت است و اعتدال ذل الفت است در عالم بدن. الان هم خب دولت اعتدال، این تعبیر شعار اعتدال، اعتدال ذل الفت در عالم بدن. لذا شیطان اگر میخواد بحث عداوتش رو که انه لکم عدو مبین محقق بکند، باید چجور در عالم بدن تصرف بکند تا به عداوت منجر شه؟ باید اعتدال در حقیقت زیر سوال بره، اعتدال رعایت نشه. لذا باید یا به جهت افراد کشیده بشه یا به جهت تفرید. به جهت افراد و تفرید هر دو میشه عدم اعتدال. عدم اعتدال میشه عداوت در مرتبه بالاتر، دقت میکنید، و این عدم در حقیقت اعتدال که میشه عداوت، بالاتر که میره به کثرت و عداوت به مرتبه کثرت میرسه، یعنی انسان کثیر میشه، متکاثر میشه، که مرتبه بالاتر که میره عداوت ظهورش در مرتبه بالاتر اون کثرته، برخلاف محبت که به اتحاده. چون میدونید که محور عداوت به تخالفه، به کثرته، به چندگانگیست، به مباینته، دقت میکنید، اما محور محبت چیه؟ به تشابهه، به در حقیقت یگانگیست، به تناسب سنخیت ایجاد میشه. لذا این محبت که بالا میره میشه وحدت، یعنی در نظام روح این وحدت هست، در نظام قلب تبدیل به الفت میشه. اگر کسی در حقیقت بین اینها مرتبه قائل شد میشه محبت، یعنی میشه در حقیقت وحدت، محبت، الفت و در حقیقت چی؟ اعتدال در نظام بدن. همینها رو مقابلش رو در مرتبه عداوت پیاده کنید. عدم اعتدال میشه تا در حقیقت عدم الفت، بعد عداوت، بعد کثرت، مرتبه مرتبه تا بالا میره. اینا یه حقیقته که وقت تو آیات قرآن اگر بگردید اینها رو میتونید ردش رو و رگه های تو هر مرتبه ایش رو پیدا بکنید. اینجا هم خود اینجا هم آیه شریفه که میفرماید که ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو. خطوات شیطان چی هستش؟ عدم اعتداله، جدا شدن از اعتداله. تا این عدم اعتدال میاد دنبالش چی هستش؟ عدو مبینه، عداوته. و بعد دنبالش انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اگر کسی، حالا این را هم تعبیر سوء فحشا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، انسان سه قوه دارد که سه قوه انسان قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه که این دو تا میشن قوه های قوای چی؟ عملیه، درسته؟ و قوه نظریه داره که قوه عقلیه انسانه. این سه قوه رو به عدم اعتدال میکشوند. سوء نسبت به غضب که در حقیقت انسان مبتلا به سوء بشه، این سویی که نازله فحشا باشه نیست در این در این نگاه و وقت. اون بحث دیروز در این بود که سو چی هستش؟ اونه که انسان سختشه، همون تعبیری که در آیه قرآن دارد که وقتی شیطان اون در حقیقت اکل رو برای انسان محقق کرد، بدت لهما سوءاتهم، یعنی سوءات حتی اون چیزیست که انسان خوشایندش نیست دیگران بفهمند. ممکنه چیز خودش فی نفسه و ذاته بد نباشد، اما انسان دوست ندارد دیگران بفهمند. همین مقدار میشه در حقیقت سوءات. در آیات قرآن سوءات به این معنا هم متعدد سه بار اقلا به کار رفته در جریان آدم دیگه، بدت لهما سوءاتهم، که در اینجا در حقیقت اگر سوء را در حقیقت به معنای قوه غضبیه بگیریم، اون جایی که قوه غضبیه از اعتدال خارج میشه، و فحشا رو قوه شهویه بگیریم، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون قوه چی میشه؟ عاقله، که از اعتدال خارج بشه. هر سه قوه انسان رو شیطان میخواد از اعتدال خارج بکند. قوه عاقله رو به وهم بکشان، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بدون علم حرف زدن، با شک حرف زدن، با در حقیقت عدم یقین حرف زدن، درسته؟ با علم به خلاف حرف زدن، درست؟ این میشه چی؟ این میشه وهم در مقابل قوه عاقله. فحشا در مقابل در حقیقت عدم اعتدال قوه شهویه، و سو عدم اعتدال در قوه غضبیه. اینم یه بیانه، عیبی هم نداره، قابل برداشت است. عرض کردیم یه بار خدمتون که این بحث که اون چه که به دلالت تضمنی یا التزامی یا مطابقی آیه کشش داشته باشد، به دلالت تضمنی، مطابقی، تضمنی و التزامی، اگر آیه کشش داشته باشد، چون گوینده و متکلم غافل از لوازم نبوده و می توانست به گونه ای به کار بگیرد که اون لوازم در حقیقت ازش متلازمش نباشن، لذا همه اینها رو میشه نسبت به خدا نسبت داد، بگیم منظور بوده، اشکالی ندارد. اینو مرحوم علامه فرمودن که می شود اینها رو همه رو چکار کرد؟ نسبت داد. لذا اگر دلالت التزامی باشد، منتها نه هر کسی هر چی دلش میخواد بگه، به التزام دلالت، دلالت التزامی خودش قواعد دارد، دلالت تزمونی خودش قواعد دارد که چه چیزهایی دلالت تزمونی یا مطابقی یا التزام. اما اگر ثابت شد که این دلالت مطابقی دارد یا تزمونی دارد یا التزامی، نگیم دلالت التزامی مقصود قرآن نیست چون دلالت مطابقی نیست، نه، دلالت التزامی هم چیه؟ مقصوده و میشه نسبت داد به خدا بگیم حرف خدای تبارک و تعالی است. خب اینم یه نکته که جای بحث داره. اینجا خلاصه امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی نقل کرده که قال امیرالمومنین علیه السلام لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. جاهل یا مفرطه، یعنی مفرط یعنی چیکار میکنه؟ افراط میکند. مفرط یعنی کوتاهی میکند، یا شدید میکند یا ضعیف میکند، تو اعتدال قدم بر نمیدارد. جاهل کارش این است. جاهل در حقیقت مفرط و مفرط است. جاهل میشه قوه نظریه‌اش، مفرط و مفرط هم میشه در جانب قوه عملیه‌اش، در نظام قوه شهویه و غضبیه‌اش به اینجا کشیده میشود و امثال اینها که در حقیقت روایات مختلفی وارد شده که حالا بعد بعضی از آیات هم که دلالت میکند که سو میتونه بر قوه غضبی دلالت بکند، البته ممکنه تو قرآن بعضی‌ها تطبیق بدن و پیدا بکنن که بعضا حالا من اینجا اجمالا تذکر دادم، منتها حالا دیگه لزوم نداره اینقدر دیگه. اینم یه نکته بود. یکی از نکات دیگری که در اینجا مطرح میشه که و نکته خیلی مهمی است که ذیل ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون است، این است که خیلی نکته اخلاقی خوبی است. فکر کنم این رو یا خلاصه حالا منبعش رو یکی از تفاسیر ذکر کرده، خیلی جالب است. انسان ابتداءً تو حرفهای عادی که میزند مبتلا به در حقیقت حرف بدون علم می شود، یعنی شیطان از این را وارد میشه. تو حرفای عادی، تو گفتگوهای عادی، جایی یقین ندارد یا مسلط به این مسئله نیست. به خصوص ما وقتی که در مقام گفتار با دیگران قرار می گیریم و بالاخره هستیم، اظهار نظر تو جایی که نمیدانیم یا یقین نداریم، هیچ ممکنه نسبت به خدام نمیدیم، یه بحث عمومیه درسته، اما علم نداریم، اما ما چیکار میکنیم؟ حرف میزنیم. لذا میگه شیطان ابتدا، این خیلی حرف مهمیه، شیطان کاربردیه، یعنی خیلی در ابتدا در حرفهای عادی انسان رو مبتلا میکنه به قول ما لا تعلمون، و چون اینجا منعی ندارد و چون اینجا محظوری ندارد، حرامم نیست که آدم قول ما لا تعلمون در اینجا داشته باشه، به خدا که نمیخواد نسبت بده، حرف داره میزنه دیگه، هر کی اظهار نظری میکنه، اینم یه چیزی میگه توی موضوعی، توی موضوع عرفی عادی، درسته؟ اون جایی که عرفی و عادی است یا حتی سیاسی و اجتماعی است که غیبت کسی نیست که حرام باشد، اما یه بحثیه، اینم علم نداره، یه مسئله اقتصادی مطرح میشه، اینم از بابه که عقب نمونه، یه اظهار نظری توی مسئله اقتصادی بدون تخصص و بدون علم، بدون یقین میکند، بدون اطلاع. میگه از اینجا آغاز میکند تا انسان رو عادت بده به قول بدون علم. اگر عادت کرد به قول بلا علم، اون موقع تو انتساب به خدا هم از همین استفاده میکند. لذا اگر میخوایم جلوی این کار رو در وجودمون بگیریم، نریم اول سراغ اون جایی که ببینیم رسیده به مرتبه قول بلا علم به خدا یا نه، ببینیم آیا در مسائل مختلفی که یقین نداریم هم خودمون آیا اظهار نظر میکنیم، یا اگه متربی داریم حواسمون باشه خطر این مسئله رو برای متربی از اینجا آغاز بکنیم که این نقطه ایست که شیطان داره استفاده میکنه تا به اونجا برسه، این ملکه بشه تو این مرتبه، تا این ملکه کم کم خودش رو تو اونجا رشد میکنه. اون وقتی رشد کرد دیگه کسی جلو دارش نیست، اونجا هم که میرسه بیباک میتونه راحت نسبت بده، منتها اونجا هم یه مرتبه رشد میکنه. این بسیار حرفه دقیق و کاربردی و بسیار استفاده شده از شیطان، ازش بسیار استفاده کرده و خیلی ها رو مبتلا کرده، تا اینکه هر چند اونم خودش غلطه، یعنی اون انسان علم دین ما نمیگه فقط به خدا در جایی که علم ندارید نسبت ندید، بلکه اصلا حرف غیر عالمانه زدن رو نفی میکند. این دین که حرف غیر عالمانه زدن رو بالکل نفی میکند چقدر زیباست. لا تقف ما لیس لک به علم، اون جایی که علم نداری اونجا نیست، اونجا در حقیقت گفتگو نکن، اونجا در اون موضع در حقیقت خودش رو قاتلش. لا تقف ما لیس لک به علم، اگر اونجا در اون جایی که آیات مختلفی، حالا من بعضی از آیات رو نوشتم که ببینید اگر کسی این آیات رو پیگیری بکنه اون وقت معلوم میشه که چقدر این آیات خطرناکه برای ما که به راحتی بله این تتبعون الا الزن این تتبعون الا الزن و این انتم الا تخرسون لا تخف ما لیس لک به علم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این در مورد خدا، اون قبلی عموم داشتش، یا در حقیقت قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آیا اگه این حرفی که دارید میزنید علم دارید، دلیل دارید بیارید، یا اونجا که میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اهل صدق بودن. قرآن اهل صدق میخواد، نه فقط نسبت به خدا، بلکه در گفتار عمومی هم که انسان داره حرف میزنه صدق. در حقیقت صدق یعنی کلامی که با واقع تطابق دارد. اگر اون جایی که حرف میزنه انسان عالم بهش نباشه، چه تطابق پیدا بکند اتفاقا، چه تطابق پیدا نکند، صادق نیست این، چون اون حرفی هم که زده چی بوده؟ اتفاقی بوده. صدق صدق نمی کند. صدق اونجاییست که تطابق باشد واقعا و این بدانه و طبق اون صدیق بشه، این صادق باشد در گفتارش. یعنی صدق در جاییست که اطلاق صادق و صدیق بر این بشود. در جایی که اتفاقا کلام من با واقع تطابق پیدا کند، من صادق نبودم و من صدیق نبودم. لذا این عرضی که داشتیم خیلی مهمه در نگاه، چون ما در اون نگاه کاربردی خیلی دقت میکنیم، دوست داریم اونا بیشتر پررنگ بشه. این رو روش فکر کنید، این رو روش برنامه میخواد که شیطان خیلی ابتلا زیاده تو جامعه، خیلی ابتلا که آدم تو حرفای عادی اظهار نظر بکنه. لذا در روایت اگر یادتون باشه تو کافی شریف میخوندیم لا ادری من العلم، اگر یادتون هست یا نه، نصف العلم بود. چی بود که روایت شریف یادتون میاد تا نصف العلم هم گمون کنم، بله لا ادری، احسن، اونجا عرض کردیم که لا ادری من العالم نصف العلم، نه لا ادری من الجاهل. اونجا خیلی بیان زیبایی بود در کافی شریف که عالم نمیدانم جزء بهاشه، چون این اهل، اگر یه جاهل بگه نمیدونم، یه عالم هم بگه نمیدونم، خود جاهل جاهله که میگه نمیدونم، یعنی جهل دیگه. اما عالم بگه نمیدونم خیلی سخته. اگر گفت نمیدونم این خیلی عظمته، چون عالمه، مثلا اهل اظهار نظر، اهل علم، یه چیزی رو که نمیدونه با علم به علم داره میگه من نمیدونم، یعنی توجه داره، برایش سنگین تمام میشه. رضا تو همون روایت داشت که این خیلی شیطان به زمین میخوره وقتی عالم میگه نمیدونم، شیطان به زمین میخوره، غیر از اون وقتی است که جاهل میگه نمیدونم. جاهل اگه حرفم بزند بالاخره حرفش معلوم میشه نمیدانمه، هرچند حرف زده. اما عالم میتونه جوری مسمالیش بکنه، جوری توجیهش بکنه که نمیدانم توش در نیاد. اما اگر گفت نمیدانم، این خیلی خودش رو در حقیقت چیکار کرده؟ خیلی رقم انف شیطان کرده که حرف بی ربط نزده، حرف بدون یقین نزده. لذا لا ادری من العالم، این تو وجود ما و متربیانی که با ما مرتبطن باید حتما حواسمون باشه که ملکه بشه، که یاد بگیریم از ابتدا صدق را، اونم این صدقی که حرف بدون یقین نزنیم. یه موقع آدم حرف کاذب میزنه، خب میگم ممکنه این خیلی واضح باشه، اما اونجا که علم نداریم حرف نزنیم، اونجا تا به یقین نرسیدیم حرف نزنیم. بله نه، یقین یعنی همین قطع و یقینی که یه چیزی که میدانیم. مثلا من الان نسبت به یه مسئله اقتصادی هیچ علمی ندارم، یه چیزی به گوشم خورد، همین رو میام توی جلسه اظهار نظر میکنم به صرف به گوش خوردن، خب این غلطه. اما یه موقع هستش که من توی این مسئله مطلعم، یقینه در حقیقت شهودی نیست، اما زحمت کشیدم دارم حرف میزنم، میدانم اگر در حقیقت لوازمش هم حواسم هست، البته ممکنه اشتباه هم تو اینجا بکنم، این ملاک نیست، همین مقدار که من مسلطم اجمالا. قطعا هیچ کدوم از این حرفایی که ما میزنیم هیچ کدومش تمام جهاتش، تمام در حقیقت به اصطلاح اون لوازمش دیده نشده، ولی بالاخره تفحص اجمالی با جد و اجتهاد انسان صورت گرفته تا حدی که ممکنه حالا راجبش گفتگو میکند، اما در این حال بازم جای شبهه و شک باقی میماند، ابی نداره. این یقین میگیم، نه اون یقینی، یقین عرفی، نه اون یقینی که در حقیقت غیر عرفی و یقین فلسفی منظور باشه، نه. خب اینم یه نکته ای که به نظر من در مقابل انما یأمرکم بالسوء فالفحشاء، ما آیه داریم که عرض کردم که اعتدال، انما به صلاحی انما ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که در مقابل انما یعمرکم بالسوء والفحشاء، این حضرت آیت الله جوادی فرمودن خیلی جالبه که در مقابل انما یعمرکم بالسوء والفحشاء ما داریم چی؟ ان الله یعمر بالعدل والاحسان. عدل چیه؟ عدل اونجایی است که انسان وقتی که خوبی میبیند خوبی بکند، بدی میبیند بدی بکند، در مقابل اون عیبی نداره، این عدالته، دقت میکنید. اما احسان چیه؟ احسان آن است که انسان وقتی بهش بدی شد صبر میکند و اگر قبل از اینکه خوبی بهش بشه ابتداعا خوبی میکند، میشه احسان. خوبی قبل از خوبی دیگه، نه جزایی، خوبی ابتدایی. و اگر بدی دید صبر میکند، عفو میکند، میبخشد، درسته؟ در مقابل اینکه انما یعمرکم بالسوء والفحشاء ان الله یعمر بالعدل والاحسان، که در مقابل اینها خدای تعالی عدل و احسان رو امر میکند، که اینم یه نکته ایست که جای تأمل و با اون مقدمه‌ای که قبلا عرض کردیم این در حقیقت میتونه تام و تمام بشه، که اگر دقت بکنید که همون که سوء و فحشاء با خلاصه قول ما لا تعلمون رو با همسط قوه ببینیم، اینم جا داره. خب دیگه این حکمت بیانش میکنه، یعنی اگر جایی بدی دیدیم من خواستم عفو بکنم به جوری شد که اون در بدی کردن جری شد، اینجا کسی نگفته بدی کنم عفو کنم، یا اگر عفو میکنم جوری عفو کنم که اون هم بازدارندگی نسبت به عمل او هم داشته باشد، اینا معلومه دیگه، نه اینکه من بگم عیب نداره من عفو میکنم حتی شده اگه او دو بدیش بدتر بشه، خب من باعث بدی او شدم. من یه موقعی بنده خدای بنایی داشت، اون موقع هم سیمان کوپونی بود، بعد سیمان آورده بود جلوی در این بناییش کود کرده بود گذاشته بود، این خلاصه نوبتش شد و گرفته پشت اومد، گفتم ببین اینو که گوشتی اینجا، یه موقع یه کسی میاد اینجا رد چه، قصد دزدی هم نداره ها، تو درم نداشت خونش این بیرون، گفتم قصد دزدی هم نداشته، ولی وقتی میبینه این رو دلش قلیویلی میره، میره سیمان نیست، به خصوص اگر احتیاج هم داشته باشه یا به پولش یا به خودش، خب میگه حالا که اینی که اینجوری گذاشته معلوم میشه خیلی هم احتیاج نداره، وگرنه چفت و بستش میکرد یه جوری محکمش میکرد اینجور جلوش، گذاشتن تو جلو چشم دیگران باعث تحریک او میشه، تو هم شریک میشه در اسم او. گفت نه بابا حالا که فردا اومد همشو برده، همشو برده. گفتم حالا شریک شدی، هم مالو از دست دادی هم تو گناه شریک شدی، این دیگه خیلی خسارت دنیا و آخرت آدم. اینا باور کنید، اینا دقت این مثال زدم ها، اما اینجوری نیستش که دزد در دزدی کردن تنها مقصر باشد، گاهی اون کسی هم که اموالش رو به راحتی در مرعا و منظر قرار میده اون چیه؟ اونم شریک دزده، هرچند مالک مال باشد، هرچند مالک مال باشد اما شریک دزده. بعد میبینه تو پروندهش هم مال رو از دست داده هم اسمش تو شریک دزد نوشته شده، این دیگه خیلی بر آدم زور داره، بری دادگاه محکوم بشی به این که باید خسارت هم بدی چون شریک دزدی، این دیگه خیلی زور داره، نداره؟ حالا تو دادگاه الهی منظوره دیگه، دادگاه اینجوری که اینو، لذا باید حواسمون باشه. بله من اگر میخوام احسان بکنم نه عفو و اغماز بکنم، عفو کردم چیزی هم گیرم نیومده از این که بخوام جبران کردم قضا، بعد از اون طرفم چوب بخورم چرا عفو کردی؟ چرا؟ چون او جری شد در چی؟ در ظلمش، درسته؟ با جوری باشد عفو و احسان که او رو جری در ظلمش نکند، نسبت به شخصی باشد که کششه، ولی یه جا باید آدم وایسه جلوی طرف تا چی بشه؟ تا او هم اینو دیگه قبلا هم تذکر دادیم. خب حالا دیگه تطبیق مسئله رو بکنیم، میفرماید که بله حالا من هنوز نکته نوشته بودم و به این دو سه صفحه نکته نوشتم، یه صفحهشو خوندم دیگه امروز، باز گفتم یه سری نکته نوشتم اینا خلاصه یه سریشو امروز خوندم براتون، حالا ان شاء الله باز بعدها بالاخره این نکته خیلی تو این آیات هست، یعنی وقتی آیه باز میشه آدم اینه چقدر آیه بیان داره و چقدر کشش داره، همش هم از خود آیه در بیاد، یعنی منفیز نباشه از لوازم غیر نباشه. در اینجا فرمودن که فل آیه تدل اولا بر چند چیز، سه نکته رو ایشون بیان فردن، اولا الا عموم الهلیه فی جمیع تصرفات الا ما اخرجه الدلیل فان لله سبحانه المن فی ما له الاذن فیه. البته این خیلی در حقیقت نکته دقیقی است که خدای تعالی در این آیه عموم هلیت رو اراده کرده است، الا عموم الهلیه فی جمیع تصرفات، پس اصلی که ما میگیم هر چیزی حلال است از این آیه استفاده میشه، میتونیم این رو به عنوان یکی از مطلقاتمون چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم که این مطلق است، هیچ قیدی نخورده به جهت خاصی، لذا این جزء مطلقات ماست. فی الا عموم الهلیه فی جمیع تس الا ما اخرجه دلیل، هر جا دلیل اقامه شد این قید خورده، یا عام است هر جا دلیل اقامه شد خاص می شود. الا ما اخرجه دلیل فان لله سبحانه المن، خدا مالک هست، یعنی خدا دستش بسته نیست دیگه. لله سبحانه المن فی ما له الاذن فی، دقت میکنید در اون جایی که اذن داده میتونه چیکار بکنه؟ بگه از این به بعد ممنوع است، یا نه عموم اذن رو دادم اما نسبت به این چند چیز من است، تخصیص بزنم اشکالی نداره. ثانیا که کرده در حقیقت انما حرم علیکم انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، در حقیقت اینها که در آیات دیگه حرام شده. ثانیا الا ان الامتناع مما احله الله من غیر دلیل علمی تشریع محرم، هر جا که خدا حلال کرده اگر کسی منعی بگذارد امتناعا، یعنی بگه این ممنوع است، اگر کسی این کارو کرد مما احله الله، با اینکه در حقیقت این منع نسبت به مما احله الله است، منع نمیخورد، خب جایز بوده ما احله الله، درسته واجب که نبوده که، با اینکه جایز بوده این بگه ممنوع است، پس نشون میده این خیلی سنگین ها تو فتوا دادن، اگر انسان یا نقل فتوا به گونه ای باشد برای انسان که همون جوری که اگر یه چیزی حلال است بگی حرام است بگی حلال است، اگر یه چیزی حرام بوده بگی حلال است، چقدر عقاب داره، اگر یه چیزی هم حلاله منعش بکنی محدودش بکنی به همون نسبت. تونستم عرضو برسونم؟ چون این برای آدم میگه خب بذار احتیاط کنیم نکنیم، درسته؟ میگیم خلاصه خدا رحمت کند از دایت الله بهجت رو، میگو از استاد الحسن استانی پرسیدن آقا این سبحان ربی الاعلا و بحمده چند بار واجبه؟ ایشون میگو استاد الحسن گفت 3 بار. خب رفت طرف، بعد بقیه بهش گفتن آقا این 3 بار که شما قائل نیستی که، گفت آخه این که پرسید من میدونم، یکیشو در موقع پایین اومدن میگه، یکیشو تو سجده میگه، یکیشو موقع بلند شدن میگه، یکیش محقق میشه. از این 3 تا یکیش محقق میشه، 2 تای دیگه محقق نمیشه. لذا گفتین 3 تا یکی. خب یه موقع از یه علم اینجوری کسی داشته باشه بشناسه، میگه 3 تا تا این که بدونه اون یه دونه محقق. اما ما میتونیم بگیم در حقیقت یه جایی یه چیزی که جایزه بگیم در حقیقت حرامه، میتونیم بگیم، میگه همون جوری که یه چیزی که حرامه بگی حلاله، اگر یه چیزی جایز باشه بگی حرامه، هم همین تشریع و بدعته، بلکه افتراء به خداست، افتراء هم هست دیگه. حالا ببینید جرم افتراء در قرآن و در روایات چگونه است. لذا گاهی از انسان یه فتوایی رو میپرسن، آدم ممکنه یقین نداشته باشه و نقل بکند، هم صدق میکند که این قول ما لا تعلمون است، چون نمیدونه انسان، احتیاط هم بکنه یه چیزی هم بگه که بگه اینو که بگم حتما دیگه بالاخره چی میشه، این رعایت بکنه حتما، خب این احتیاط نسبت به مرجع این ممکنه این قولش این نباشه، او حرام نکرده باشه، نمیشه با احتیاط. بله یه موقع بگه من نمیدونم، اما اگر این کارو بکنید قول همه رعایت شده، از باب او ابی نداره به اون صورت، به خدا نسبت ندادی، اما اگر به خدا بخواد انسان نسبت بده البته خلاصه اشکال پیدا میکنه. ما مبتلاییم، این که عرض میکنم مبتلاییم، چون سوال میشه ازمون، باید حرف بزنیم جواب بدیم، بگیم آقا صبر کنید نگاه میکنیم، سوال میکنیم جواب میدیم، تلفن داریم همونجا بپرسیم جواب بدیم اگر یادمون نیست. بله بله اونام که جواب میدن حال دیگه اون دیگه به عهده او میشه. بله خب بله 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 بله، چون مطابق با تکوین تشریع متطابق پیدا میکنه. خب بله، یعنی انسان قصد داشته باشه که عدل و احسان رعایت بکند، همین قصد خدای تعالی امدادش میکند، این خودش قصد در مقابل سوء و فحشا که انسان خواهد پرهیز بکند، یه عمل صالح خود این قصد، لذا خدای تعالی هر عمل صالحی رو نمو میده امداد میشه. بله بله چی میشه؟ نه ببینید مصالح مردم، امور حاکمیتی، مصالح در حقیقت چی شده؟ خدای تعالی اذن داده رعایت مصالح رو در حدودی، اونم حد داره، چارچوب داره، نه هر جوری که قانون گذاری بشه، بعد در این حدود که با این موازین هم سازگار بشه. دقت میکنید؟ لذا اینا هم تو جهت خاصی هم باید باشه. تو جهت حفظ سلامت ممکنه سرعت کمتری در حقیقت انجام بشه، یا در حقیقت انسان یا از این مثلا چراغ بذارن این منع در سرعت این ایجاد بشه تا یواشتر بره تا وایسته. اما این تو مصالح، راستای مصالح هم از خدایی رو میپسندن. بله اگر من یه کاری بکنم در راستای ضرر به دیگران، ضرر جامعه، درسته؟ خب اینجا البته این تشریع میشه، این در حقیقت اگر تو نظام حاکمیت اسلامی باشد این تشریع میشه، چون نظام حاکمیت اسلامی است به عنوان حکم اسلامی، اگر بخواد البته تشریع میشه. اما اگر تو مصالح باشد اشکالی ندارد. اینا به عنوان حتی جایی یه حکم اولی چی باشه؟ حکم اولی به جهت مصالحی با شرایط امروز در یک زمان معینی لازم باشه به حکم دیگری، همین هم تازه بهش اجازه داده شده که تغییر داده بشه، منتها با همه اون شرایط سختش. حالا دیگه این بحثشه دیگه، اصلش اینه که مسئله احراز بشه، ما بنامون بر اینه. حالا اگه این موقع احراز نشد و نکردن، او دیگه کسی است که این کارو کرده باید جوابگوش باشه. اما اگر مسئله احراز شد، همون احراز عرفی و یقین عرفی، اگر احراز شد و قانون گذاشتن، این قانون تشریع نیست با این چارچوب، با این اذن، اونم در رأسش حتما باید چی باشه؟ حتما باید یک ولی عادل باشد که اذن داده باشد. به اذن اینها محقق میشه، نه بدون اذن امکان پذیر نیست. بدون اذن حالتهای در حقیقت استحسانی پیدا میکند، خب یعنی وظیفه نیست. الا ان المراد من اتباع خطوات شیطان، اینم یه نکته دقیقی است ایشون میفرماید که یه خورده به اصطلاح مسئله رو آرامتر کنه، خیلی نترسیم، که گاهی انسان ممکنه تبعیت از شیطان داره میکنه، اما نه قصدش این باشه که تبعیت از شیطان بکنه، جاهلانه داره تبعیت میکنه. اما گاهی نه، داره تبعیت از شیطان میکنه و میدونه. میفرماید آیه مفاد اولیش اونجایی رو میگیرد که انسان میداند تابع شیطان داره میشه، نه اینکه اون تبعیت شیطان نیست، اونم تبعیت شیطانه، اونجا که جاهلانه است اونم آثارش برش باره. اما اینجا که میفرماید که لا تتبعوا خطوات شیطان، درسته؟ این لا تتبعوا خطوات شیطان، این تبعیت معلوم میشه توجه میخواد، اونجاییست که این متوجه میشه، نه اونجایی که متوجه نشده و الا خطاب معنا نداشت نسبت به اونجا. هرچند تبعیت شیطان در هر دو صدق میکند، هر دو تابع شیطانن، اما این در حقیقت خطاب و این آیه در جاییست که انسان حواسش هست و داره تبعیت میکنه. اینم یه نکته. الا ان المراد من اتباع خطوات شیطان التعبد لله به ما لم یعزن فی التعبد بذالک، که این نکته اولیشه که تعبد برای خدای تعالی عباداتی رو قرار داده، به ما لم یعزن فی التعبد معزون نبود در اینها، خودش اینها رو چیکار کرده؟ قرار داده. مثل روحانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، خدا ننوشت، اما این روحانیت و اینا نسبت اگر نسبت به خدا داده میشه بدعت، میشه تبعیت از شیطان. فانه لم ینه عن المشی و السلوک، خدای تعالی نهی از خلاصه حرکت نکرده، مطلق حرکت و اذن الهی در مطلق حرکت آزاده، اما رفتنی که از تبعیت شیطان محسوب بشه رو نهی کرده. لا تتبعو نگفته که نرو، لا تتبعو خطوات شیطان، حرکت اشکال ندارد اما حرکتی که تابع شیطان باشد. فانه لم ینه عن المشی و السلوک به طور مطلق لا تتبعو، لکن عن المشی الذی یضع فیه الانسان قدمه موضع قدم شیطان فینطبق مشیته علی مشیته، که قدم این جای پای این جای پای شیطان گذاشته بشه، فیکون متبعا لخطواته، این تبعیت صدق بکند. و من هنا از همین مسئله یعلم ان عموم التعلیل و هو قوله انما یأمرکم بالسوء والفحشاء ان اقتزل من، این نکته جالبیه، این اقتزل من عن الاقتهام فی فعل بغیر علم، اگرچه این من میکند از ارتکاب در فعلی عملی رو انجام بدیم بغیر علم، کما یقتزل من عن الامتناع بغیر علم، همچنان که اونجایی هم که بخواد کسی من بکند یقتزل من عن الامتناع بغیر علم، اون رو هم شامل میشه. لکنه لیس بمراد فی الخطاب، در این خطاب مراد نیست. فانه لیس من اتباع خطوات شیطان، دقت کردید؟ هر منعی و هر امری که در حقیقت تطابق نداشته باشه خطوات شیطان صدق نمی کنه، این آیه برای صدق نمی کنه. اونجایی که جای پا داری میذاری، جای پای شیطان رو ببینید، پا بذاری جای پاش، اینجا نهشه در این آیه. لکنه لیس به مرادن فی الخطاب فانه لیس من اتباع خطوات الشیطان و این کان اتباعا للشیطان، اگرچه تبعیت شیطان هست اما تبعیت چی؟ خطوات نی. که تبعیت خطوات یعنی جای پای او رو میبینی، درسته؟ پا میذاری جای پای او، میدونی این بده، جا پا میذاری جای اون بدی. اما یه موقع انسان جاهلانه کاری رو میکند، منع و ارتکابی رو جاهلانه در بدی انجام میدهد، این آیه شاملش نیست. نمیگه بد نیست اون، میگه این نهی و این خطاب شاملش نیست. نه که فکر کنید اون دیگه اشکال نداره. بله خب اشکالی ندارد. یه موقع از طرف اینقدر قاصر اود آشکاره، اما این قاصره یا این توجه نداشته، حواسش به جای دیگری بوده، درسته؟ اما در این حال خطوه جای پیر لا تتبع خطوات شیطان، مرحوم علامه استفاده از این میکنه که خطوه یعنی تبعیت خطوه رو، جای پا رو دیدن. اگر شما فرمودید همیشه همه میبینند، خب ابن نداره، این آیه صدق به همه میکنند. اما اگر فرض مسئله است، جایی رسید که این ندیده بود، فرض مثلا، حالا جای فرض رو بذارید، که ای جای فرض رو گذاشتید اقلا بعضی تبعیت هامون یه خورده خلاصه سنگینیش کمتر باشه، خیلی سختگیریش نکنید که دیگه لا تتبع خطوات شیطان هم صدق بکند. لذا این امکان پذیر میشه. قول و تعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، که این ما لا تعلمون خیلی حرف داره دوستان، حتما خلاصه پیگیریشو بکنن که ما لا تعلمون ابتلاعش خیلی زیاده، همونجور که بعضیشو عرض کردیم. از سو و الفحشا یکونان من الفلفل و فی مقابلت القول، یعنی این دوتا در مرتبه اون قوه عقل عملی انسان هستن در مقابل قول که یه عقل نظری انسان. و بذالکه یظهر انما یعمر به شیطان ینحصر فلفل الذی هو سوء و فحشا و القول الذی هو قول به غیر علم، که حالا این ستاست. حالا این ستا در عرض همان؟ نه، در طول همان، درسته؟ یعنی این ستا در طول همان، که انسان از سو شروع میکنه طبق همون حرف سابق به فحشا منجر میشه، و وقتی به فحشا منجر شد به انتقول علی الله، تا میخواد توجیه بکنه دیگه، توجیه کردن سو و فحشا میشه انتقول علی الله ما لا تعلمون. یعنی انسان عملا کشیده میشه به چی؟ به این مسئله. دوستان یادشون باشه، حالا این آیه بعد رو الان شروع میکنیم، اما سه شنبه ایشالله زودتر شروع میکنیم، 11 ایشالله شروع میکنیم، چون من باید یه ربع 12 درس رو تعطیل بکنم. دوستانی که اصول کافی رو میان سه شنبه 11 ایشالله شروع میکنیم، که من باید یک ربع 12 برم تهران برسم از اینجا، که عذرخواهی میکنیم زودترم باید بریم، از باب اینکه زودتر گفته باشم یادم نره. بعد در آیه بعد میفرماد که و اذا قول تعالی و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، که در اینجا الفینا یعنی همون وجدنا، درسته؟ که بعضی جا میگن بل وجدنا علیه، که در آیم آورده بعضی از آیات الالفا الوجدان ای وجدنا علیه آبانا، که در حقیقت این لفعه بوده یا لفعه بوده، بعضی از لفعه همزه گرفتن، بعضی از لفعه گرفتن، که در حقیقت لفوه بوده ریشش، که میشه در حقیقت همون وجدان. و الآیه تشهد و به مستفدناه من الآیه السابقه فی معنا خطوات شیطان، که حالا ایشالله بحث بعدیش ایشالله بقیهش فردا ایشالله. قول تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.